فروغ گوهر گردون چو از جلای دل است، صفای روی زمین ده صفای دل است، به آفتاب حقیقت کسی رسد جانا که همچو ساعت شب و روز در قفای دل است. صفای دل
خدایا این چراغ خانه دل، تو ای روشنگر کاشانه دل، خدایا عز تو بنیاد افلاک، رهایی ده مرا از قید این خاک، خدایا این صفا بخش دو عالم، صفای دل فراهم کن فراهم.
بسم الله الرحمن الرحیم.
اگر بنا شد که تو این شبها، تو این شبهایی که دور هم هستیم نشستیم، یه منافذ و نقطه ضعف‌های خودمون رو بشناسیم به دو جهت، که هم راه نفوذ رو ببندیم و هم تو برنامه ریزی برای این شکاف ها کاری بکنیم و این ضعف‌ها رو تبدیل به قدرت کنیم و ازش بهره بیشتری بگیریم، اگر بنای این کار رو داشته باشیم، ناچاریم که این مجموعه رو بهش مروری بکنیم، چه تو مرحله عمل، العمل، العمل، النهایه، النهایه، الاستقامه، الاستقامه، که تکرار اینا هم گفتم به اشاره به کدومه بر نمیگردم. خدای ما با همه بدی هامون امشب آمدیم، از تو همه خوبی ها رو میدیم. تو به حق محمد و آل محمد به ما عنایتی کن، به ما توجهی کن، در ما تحولی رو بیار تا مثل بنی اسرائیل در اولیای خودمون رو نلرزانیم، اونها رو تنها نگذاریم، مبتلا به تیه و سرگردانی های مضاعف نشویم و اولیاء ما، زبانهایی که شاهد ما هستند و باید از ما حمایت کنند، خصم ما و دشمن ما نشن. این دعایی که لا تجعلنا من خصماء محمد و آل محمد، و وای بر کسی که شفیع او خصم او باشد، وای بر کسی که دوست او از او روی برده. ما تو این فرصتهایی که همه رفتن، همه سوز شدن، همه کم آوردن، اگر تو این مقطعها به خودمون فکر نکنیم و این روزها ضعف‌های خودمون رو حساب و کتاب روش باز نکنیم، خواه ناخواه دیگه ما هم جز از دست رفتگانیم. گفتم از اونهایی خواهیم بود که اگر دیروز از دریاها گذشتیم، امروز از یه دونه استکان آب نتونیم بگذریم. گفتم اگر ما دیروز راه یافت شده بودیم، امروز گمراه بشیم. همه این حرفا با همه عرض و طول تاریکیش بیشتر برای جنبندی کلی از خود ما هست. گفتم تو عمل کم داریم، تو اتمام عمل کم داریم، تو استقامت کم داریم. استقامت معنی فرق با استقامت معنی استادگی و صبر معنی می کنید، ولی این استقامت به معنی استقامت در برابر انحراف و ارجاجه. انسان راه رو انحراف پیدا نکنه، مبتلا به بدعت نشونید. از کسانی نباشیم که محدودیت عمل باعث بشه که حدود رو بشکنیم. من بارها مثال دادم، تو وقتی با معاویه درگیر میشی، معاویه برای رسیدن به اون مقصود خیلی راحت میتونه حدود و زیر پا بذاره، راحت میونبر بزنه تا مقصدش، ولی علی باید یه دانه ای را از دهان موری هم نگیره، باید تکلیفاشو مراعات کنه. همون قد یرن هول القله وجه الهیله و دونه حاجز من التقوا. مرد آگاه بیدار متوجه میشه، میبینه هیله رو، میبینه مکر دشمن رو، ولی که نمیتونه مستقیم حرکت کنه. دونهو حاجزون من التقوا فیدعوها رأی العین، رها میکنه. فانتهز و فرصتها من لا حریجت الله به دین. اونی که بیباکه خیلی راحت حرکت میکنه و بهتر رو میگیره. و اونهایی که سادن خیال میکنن اون سیاست مدارتر، بیدارتر، آگاهتر، تفاوت هدفها رو در نظر نمیگیرن. بشین حسابی جنبندی مفصلی با خودش آدم بکنه، به نفع آدم شروع میکنه یه برنامه ریزی رو، چه مشکلاتی خواهد داشت تو مرحله عملش، تو مرحله ناتمام گذاشتنهاش، تو مرحله بدعتهاش، مجبور میشه راه رو رها کنه، آدم به بمب تو خاکی بره، جزع بزنه. حتی گاهی آدم از راه بیرون نمیره ولی داد میزنه که آخ اینم شد رد، اینم شد فلان. نمیگم، ببینید هیچ توجیهی نمیخوام من بکنم، ولی نالیدن کار مرد نیست. من این اعتقادم. هیچ بحثی نیست که کی چه جوریه کی چه جوری نیست، بحث از توجیه نیست، بحث از این نالیدن های ماست، بحث از جزعه. تو باید تو موقعیت ها بتونی موضع گیری مناسبی رو داشته باشی، تو باید تو هر شرایطی بتونی کاری رو بکنی. از صبر، از صبر، الورع، الورع، از حدود تجاوز نکنه انسان. و هیچ وقت برای یاری حق عذر نتراشد. اینکه انفیها قوما جبارین، خب باشه بابا، آدم یه جون مگه بیشتر داره؟ حالا با اینجون رو نگه داره تا 6 هزار سال میمونه اینجون برام، این سلامت مگه جوانی میمونه؟ من گاهی میخوام تو حرم گاه میرم بلند بشم مثل این پیرزنا 7-8 دور باید تکون بکنم تا سر پا. پیر میشین دیگه، حالا تا آخر عمر آدم اون توانشو داره، اون قدرتشو داره که مثل الپر بلند شه. میگن دنیا رو، میگم تحول نعمت ها رو اگر آدم ببینه، تحول امکانات رو ببینه، تحول خودش رو هم ببینه، این دو تحول، تحول در جهان و تحول در انسان، این نگاه به تحول باعث میشه انسان موضع گیری ها رو بهش فکر کنه، نه موقعیت ها رو. وقتی دیگه قصه نمیخوره، با من چی شد؟ با من چی نشد؟ اونا چی کردن؟ من گفتم هیچ توجیهی در کار نیست، ولی نالیدن کار مرد. قدم بعد جور دیگه برداشت. امروز هم وقت کاره. مثلا برای اونهایی که انتظار داشتن، انتظار داشت و منشأ انتظارشون هم نابسامانی ها نبوده که ما بگیم امام زمان بیاد تا مثلا ظلم رو ببره، تا جرم رو ببره. چون تو برفرض تو جامعه‌ای باشی که مرفه باشد، عادل باشد، هم بهشت باشد، که بالاتر از این نیست. باز تو حجت رو میخواهی. انتظار تو انتظاری نیست که تا سر حد عدل یا آزادی یا عرفان یا تکامل باشد. این ابعاد ایدئولوژی که مطرح میشد، تو حتی در جامعه متکامل مرفه هم، جامعه آزاد هم منتظر حجتی، منتظر قائم آل محمدی. تو به رشد معتقد شدی. تأسف ان آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق و ان یروا کل آیه لا یؤمنوا بها و ان یروا سبیل الرشد لا یتخذوه سبیلا ذلک بانهم کذبوا بآیاتنا و کانوا عنها غافلین. یکی از عواملی که اون حذر رو مرتفع میکنه همین غفلت هاست. و خدا قسم یاد کرده یا وعده داده و تهدید کرده که سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق، اونهایی که بدون حساب و بدون تابی کبر ورزیدند و در برابر حق چه سر بلند کردند، اینها اگر هر نشانی رو ببینن رو نمیارن و اگر سبیل رشد را ببینن. فرق است بین رشد و گفتم تکامل. تکامل دو بعد دارد، تکامل انسانی و شکوفایی استعدادهای ما، چه در بعد فردی و چه در بعد اجتماعی، یا راشد است یا خاسر. کسی که این حد از رشد و خواسته، کسی که به این معنا ایمان آورده، کسی که این سبیل را اتخاذ کرده، خیلی بار سنگینی به دوش کشید. واسه تو بشینید حساب خودتون رو مشخص کنید. ماهایی که منتظر قائم آل محمد هستیم، میخواییم نون بمون بده، آب بده، رفاه بده، قسط بده، عدل بده. یعنی اینا اگر من حرفی بود که بارها گفتم که ما انتظار رو مذهب اعتراض بدانیم، چه انتظار رو مذهب احتراز بدانیم. میرفتروس میگفت اعتراض ما تا چه حد اعتراض، حتی گفتم در سرزمین عدل آزاد مرفه متکامل وجود دارد. این نهی بزرگی که از قبل تا بعد مطرح میشه یه چنین نهی هست، نه نهی که فقط به گرده های زخمی و تازیانه های بلند و شمشیرهای خونی رو آورده باشه، نه با لباس ترس و خوراک خون درگیر باشه. تو متن رفاه هم تو فریادگری، تو معترضی. این انتظاری و تا این حد اعتراض هست که تشیع تو رو ساخته و این بار سنگین رو دوش تو میگذاره. و اینی که علی میگه اگر دنبال او بیایید تو رو تا راه رسول میبره و اون اسر و اون زنجیرها رو برمیداره، دیگران این زنجیرها و اون سنگینیها رو نمیتونن مرتفع کنن. حد اونها نیست، حد اونها نیست. حالا با این دیده ببینید چقدر میتونید به خودتون تو اعمال عادیتون، از اعمال گفتم از تو کوچه‌تون شروع بکنید. میدین اعمالتون ها تمام گذاشته انسان، اصلا بنا داشته به 10 نفر کمک کنه نکرده، به اون گفت نکرده، چرا اون به من سلام نکرده، اون نکرده، اون دیر رو برده، اون نکرده، اون بی خودی. هر چه آدم 20 تا چیز رو قاطی کرده باشه، این تو عملش، تو نهایت مقصدش، تو این تعبیرا که گفتم العمل العمل النهایه النهایه الاستقامه الاستقامه الورع الصبر الصبر الورع الورع، تو تمامی این مراحل مسائلی که کم بود داشتیم بشین جنبندی کن، بحث این و اون نباشه، بحث تاریخی نیست، بحث خود ماست، خون علی در گروه همین سوسیاب و زرخب و زبونیای ما و انتظار حجت هم و فرج حجت هم در گروه همین تصمیم های ما هست. این که میگن وقت معینی نیست، برای همینه که تصمیم هر کدوم از ما میتونه نزدیک و دور کنه. که همیشه من بحث این باشه که حالا چند تا فقط فرصتی بگذره و صحبتی بشه و حرف یا حدیثی، این خیلی حاصل نداره. عرض کردم اون چه که خود من این چند روزه ذهن من رو اشغال کرده بود اون قسمت بحثی که بعداً ان شاءالله بهش می‌پردازم، ولی با این توجه به کلمات حضرت امیر تو این مرحله مراحل کلی که بهش اشاره کردم، مرحله عمل و نهایت تمامیت و مرحله استقامت و مرحله صبر و ورع و نصرت و وهن باطل، این چند مرحله، این باعث میشه اگر این مراحل رو طی نکنیم هم مبتلا به تیه بشیم و به تعبیر امیرالمؤمنین قسم یاد کرده که یضعفن اضعافا، این تیه برای شما بیش از 40 سال خواهد بود. این سرگردانی سرگردانی کمی نیست و همینی که آدم با متن امکاناتش در عذاب برای اون توجه که میاد اینی با همه رنجاش همینه. خدای به حق محمد و آل محمد ما رو یک آن به خودمون دامت بذار. خدای به حق محمد و آل محمد خودت متولی باش. ما هرچه با خودمون کنار میم جلوهی میاد، پریادی میاد، زمزمهی میاد، میکشده میبرده، سستمون میکنه، خستمون میکنه. گفتم تو مراحل عمل هزار انگیزه روانی مزاحم ما هست و عمل ما، عشقهای مختلف مزاحمن، تعارضهای مختلف مزاحمن، برخورد بد دوستان و شیطنت خوب دشمنان، شیطنت های دقیق و حساب شده، این همه باعث شده که ما سست بشیم. ما به ولیمون بگیم تو خودت برو، ما اینجا نشستیم. خیلی هست اونایی که بعد بار بردارن، اونایی که بعد منتظر باشن، اونایی که بعد بار حجت رو به دوش بگیرن، خیلی هست، خیلی هست. ما مکلف، چون هرچی از ما پیش ولی بره باقی میمونه، ما میخوایم هرچی از امکانات پیش خودمون نگه داریم، جونمون رو پیش خودمون بگیریم، مالمون رو پیش خودمون بگیریم. خب بابا اینه که پیش ما میمونه از دست ما خارج، تحولها برش میتازن نمیدونه. مرحله بعد مرحله استقامته که حالا انسان کار رو میخواد به پایان برسونه. گفتم انحراف ها اعوجاج ها شکل میگیرن، این اعوجاج ها هم در نیت انسان هستن، به تعبیر رسول خدا در ایمان، در قلب و در لسان، در این هر سه هستن. اعوجاج و انحراف در این هر سه مرحله ظهور داره و استقامت در این هر سه مرحله مطرحه. چه کنیم که این مرحله از استقامت را هم طی کنیم؟ الا و ان القدر السابقه قد وقع و القضاء الماضی و تبرع، انی متکلمون به عدت الله و حجته، قال الله ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الله تخافوا ولا تحزنوا و ابشروا بالجنه التي كنتم توعدون. حضرت به گذشته با این نگاه برمیگرد. گفتم راجع به سلمان ابوذر جمله‌ای گفتم که سلمان ساعتی گرفتار شد یا ابوذر ساعتی تا ظهر گرفتار شد، این مرادم این نیست که شک در خدا یا شک در حکمت اونها آورده باشه، نه، تحمل قدر رو نداریم ما، در برابر اندازه ها و قضای خدا ضعیف میشیم. چی شد اینجور شد؟ چرا اینجور شد؟ بحث بود قبلا راجع به اللهم فجعل نفسی مطمئنتن به قدره صحبتی شد که انسان امروز مطمئن به نعمت هاست، طبیعتا آرامشش محدوده، چون نعمت ها تحول دارن، مستمر زیر و رو میشن، هم در انسان تحول هست هم در جهان. این تحول حول و احوال، این تحول در طبیعت و انسان باعث میشه که انسان به نعمت ها نتواند آرام بگیره. اما اگر به قدر تو مطمئن بشوی، اندازه ها تو رو مطمئن بکنن، اون موقع نعمت باشد شاکری، نباشد صابری، دیگه آفت تحول راهزن نعمت های تو نیست، مشکل تحول نعمت ها رو نداری، یا با پای صبر حرکت میکنی یا با پای شکر، مشکلی نداری. ولی یه مشکل دیگه میاد برای اونهایی که باز مطمئن به قدر هستن، یه مشکلی داره اونها، بعد راه و مسافت راه رو
در نظر دارند و این فشار دوری راه و سختی هدف در پیش هستی. گفتن مردان راه فریادشون در میاد که آه من قلت زاد و بعد طریق. من تو اون بحث اینجا اشاره کرده بودم که ما در هنگامی که تکیه ما به قدر و اندازه ها هم میشه، حتی با پای صبر و شکر هم میخوایم حرکت کنیم، حتی به اسمت هم به حرکت کنیم، مجموعه کار ما با مقصد ما تطابق ندارن. تعبیر بود که تو این سوره انسان بهش اشاره میشد. گفتم دو خوف در راه هست، در سلوک دو تا خوف هست. یه خوف از جزاء معصوم، این خوف رو نداره. یه خوف از مقصد، تو مجموعه امکاناتی که بدون اسیان هم بودی، هیچ معصیتی هم نداشتی، هیچ تقصیر و افراط و تفریطی هم نداشتی، مجموعه امکاناتی که تو به کار گرفتی نسبت به مقصد تو چیزی نیست. گفتم دو حالت هست، انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا، یکم یخافون یوما کان شره مستطیرا. خوف از روزی که بدیهاش گسترده است و پرواز کرده، از زمناه و طائره فی عنقه مستطیر بوده. خوف از ربه، آه من قلت زاد و بعد طریقه. گفتم اون مشکلی که راجب سلمان یا راجب ابوذر مطرح میشه، مثلا اینکه شک کرد و افت کرده، نه این نیست. کانم اینها تو صفحه 9 اختصاص شیخ مفید هست، این روایت که مطرح میشه هست، شاید هم مرفوعه باشه روایت، به حضرت اشاره میکنند که تنها مقداد سالم ماند. این مشکل هم مشکل در قدر هست که آدم این مشکل رو داره که چطور شد یه شب سه تا شمشیر بلند شد. این خوب دقت کنید، سه تا شمشیر بلند شد، یک فرق علی رو شکافت تا سفیدی مغز او رو نشون داد، یکی به کمر معاویه نشست فقط از نسل افتاد بچه دار نشد، یکی هم به نائب امر عاص فرود آمد و او رفت این بود. الان که چی شد؟ کاشکی این کاشکی ها همون مشکلی که سلمان و ابوذر رو هم مختلف، یعنی خیلی خیال نکنید مشکل اونها مشکل شدیدی بوده. الا ان القدر السابقه قد وقع، این نگاه به قدر و نگاه به قضا، اگر این نوع نگاه باشه نگاه خیلی آرام دهنده است. انسان مطمئن است هم به قدر، هم مطمئن است بالله. این نوع سوم اطمینانی که گفتم، یکی مطمئن به نعم بود، یکی مطمئن به قدره، یکی مطمئن به الله. مطمئن به الله کسی که حتی به عمل خودش تکیه نکرده، لست و اتکلف نجات من عقابه که علا اعمالنا، یا در بیان دیگه در دعای مکارم هست، مالی بعد ان حکمت علا نفسی الا فضلو، بعدی که انسان خودش رو محکوم میکنه جز دستاویز فضل و مستمسک عنایت حق رو نداره. الا ان القدر السابقه قد وقع و القضاء الماضی قد تبرد و اینی متکلمون. حضرت سیدی عجیب میگن من دارم بیان میکنم ولی وعده های خدا رو، و دارم میگویم ولی حجت خدا رو. اینی متکلمون به عدت الله و حجته، به وعده هایی که خدا داده و به حجتی که بر شما تمام کرده. قال الله تعالی ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون. من رو سیر گفتگو بحث عملو تمام کردیم تقریبا، بحث نهایت هم با این مختصری که عرض کردم تقریبا تمام شد. این جریان مربوط به مبحث استقامته. استقامت ارتباط داره با مارقین، با ناکسین، و ارتباط داره با مبتدعین، و بدعت هم ارتباط داره با مسئله تحول، با مسئله زمان، با مسئله مکان، با نوع نگاهی که ما خیلی ها پیدا کردیم که دین رو دوره‌ای میدانیم، وابسته به دوره‌ها و شرایط میدونیم. حالا تا چقدر من بتونم این مجموعه ارتباطات رو ازش دوگو کنم، حالا ببینیم چقدر میرسه این کار. من تیترا رو میخونم ببینید حضرت وقتی که بیان میکنن این تو ادامه میدن. قد قلتم ربنا الله، شماها گفتید پروردگار ما خداست، این رو قائلی، این انتخاب رو کردی، به این مبنا رسیدید. قلتم ربنا الله، حالا که رو گفتید فاستقیم، نمیتونی این خدا دست بکردید برداری. این بحثی نیست، گفتم مسئله اثبات خدا نیست. من باز اینام اینجا اون خداییه که باید دوستان شمارششو بالا ببرن. بحث این نیست که ما میدانیم خدا هست، اثبات خدا مطرح نیست، افتقار الالله مطرحه. همونطور که من مباحث دیگرم اشاره کردم، گفتم انتظار از مذهب مطرح نیست، اضطرار به مذهب مطرحه. من گاهی میدانم خدا هست، خب باشه، من با این خدایی که میدانم هست هیچ کاری ندارم، ولی یه موقع احتمال میدم خدا باشه، حتی احتمال میدم.
من گاهی میدونم آب هست ولی تشنه نیستم، ولی گاهی احتمال میدم آب هست در 10 کیلومتری میدوم. پس اون چی که منو به حرکت وادار میکنه اثبات وجود نیست، افتقار به این وجود. یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله، این افتقاره که اساس تحول حرکت آدم. و تا این افتقار شکل نگیره مسئله بعدی به وجود نمیاد. اگر این افتقار اومد، این اضطرار اومد، تو کتاب رو میخواهی، روش رسول رو میخواهی، یعنی تو دنبال میگردی. بحثی نیست که اونها زمانی بوده. گفتم در دنیای متحول روابط ثابت وجود داره که خاصگاه علمه دیگه. تو عنصر تحول مسئله نمیشه که برای دوره‌ای کنه دین رو، بگی مربوط به دوره فئودالیته یا دوره بورژوازی یا دوره مثلا بهمان یا دوره بیساره. این دوره بندی ها یا دوره تحققی یا مثلا دوره تحولی و توهمی مربوط به دوره تحققی نیست. اون تقسیم بندی های سگانه ای که مطرح شده یا تقسیم بندی هایی که نظام های الهادی مارکسیسم شکل گرفته با این تحلیلی که تو میخوای از عنصر تحول داشته باشی کاملا متفاوت هستن. اون معنا نه تنها بدعت را راه گشاد که اساس دین رو برباد میدهد. تو نمیتوانی دین رو در دنیایی که تمام روابط رو شما متحول میبینی به معنای امر ثابتی حتی معقول بدانی. ممکنه به عنوان یه سنت مفیدش بدانی، ولی به عنوان یه دین نمیتوانی رو بنای کنی و نمیتونی به روی بیاری، نمیتونی لااقل این مجموعه را بپذیری، نؤمن و به بعض و نکفر و به بعض نشی. اینو اساس حرفی که باید بهش تأمل کرد. پس ببینیم این معنا را اگر تحول تو باور کردی، این معنا از دوره ها رو تو پذیرفتی، نه تنها بدعت ها، قیاس، برهان، استحسان و تمامی اعوجاج ها و انحراف ها وجهی مذهبی پیدا میکنه و به خورت تو داده میشه، نه تنها این خواهد بود، اساس دین بر باز خواهد دارد. چه ضرورتی دارد این دین؟ چه ضرورتی دارد؟ این تو این مجموعه از کلام امیرالمومنین به این مجموعه توجه کنید. یعنی ربط استقامت با مروق، ربط استقامت با بدعت و نوع برخوردی که امیرالمومنین با این مجموعه داره. با حلال محمد حلال الى يوم القيامه و حرام و حرام الى يوم القيامه. این خیلی لطیف و شیرینه. قد قلتم ربنا الله، این انتخابو کردی، فاستقیمو. نمیتونی این خدا رو که گرفتی رهاش کنی، تو دلت بگذاریش. این خدا فریضه داره، روش داره. کتب علیکم، این فرائض رو تو باید به دنبال باشی. ببینی چی خواسته از تو، چگونه خواسته تو زندگی کنی، چگونه نگاه کنی. من این رو بارها گفتم، این مسئله که دین حد اقل یا مذهب حد اقل، این مسئله با قدر انسان باید همه مشکلاتش رو حل کنه. اگه آدمی 70 سال به دین به هیچ وجه احتیاج نداره، حتی نه به خاطر امن باطنی، اون چیزی که آدمی میتونه با ذهن هم به دستش بیاره، مشکلی نداره. اگر علم میتواند جایگزین دین بشود، اونجا هم عرفان میتواند جایگزین باشد، هیچ مشکلی نداره. قبرها هم فلسفه میتواند جایگزین بشود. حقیقه نکنیم، مسئله رو روشن تمام کنیم. اگر انسان در همین حد احتیاج داره، اون حد رو میتواند بردارد. اما اگر انسان در قدر گسترده تری، ارتباط های پیچیده تری قرار گرفت، این قدر، این ارتباط و اون استمرار ضرورت وحی رو مطرح میکنه. و این وحی در حس تو چگونه نگاه کنم، خوب دقت کنیم، در وهم تو، در تخیل تو، بر تفکر تو، بر تعقل تو باید تأثیر بگذارن. حتی بر نوشیدن، یعنی ببینید تجربی ترین اموری که تو حوزه علوم قرار میگیرن، اینجا دیگه علم نمیتونه به تو بگه چی بخور، چی بیاشام. چون این علم میتونه این خواص رو در این لحظه بررسی کنه و ارزیابی کنه، نه با توجه به ارتباط های محتمل و یا استمرار محتمل تو. حتی محتمل تو رو اگر در نظر بگیریم، از حوزه علوم تجربی بیرون خواهد رفت. اصلا اینجا جایی نیست که مذهب رو حداقل کنیم یا حد اکثر کنیم. حداقل کردن مذهب با نفی مذهب در اینجا مساوی است. گفتم راه دادن به این تفکر هم بدعت را باز میکند، هم اساس دین را بر باز خواهد داد. خوب دقت کنید این بیان رو. وقد قلتم ربنا الله فاستقیموا علی کتابه و علی منهاج امره. این نکته خیلی مهمی هست. حتی در مواردی که امر او مطرح است، گفتم این تو بحثی به دوستان اشاره کردیم، از ما میخوان فافعلوا ما تؤمرون، عمل به امر را از ما خواستن. حجم مأمور و به رو توجه نکنید، عظمت آمر را در نظر بگیرید. بنی اسرائیل وقتی که موسی از اونها میخواد از مجموعه شون یه بقره یه گاو بکشن، میگن اتتخذونا هزوا، و موسی از این به خدا پناه میبرد. نه اینکه این مسخره کردن جهل باشد، نه، این نوع نگاه نگاه جاهلان است. و موسی میگه اعوذ بالله ان اكون من الجاهلین. تو بخواهی عظمت عمل را با حجم عمل مشخص کنی، نه با تعلق عمل. اما اگر تو به این مرحله رسیدی که کاری به مأموریت نداری، توجه به امر داری، به تو گفتن تو شکاف کوه وایسا، نمیدونم این کار کوچیکو بکن، تو به عظمت آمر توجه میکنی نه به حجم امر یا حجم مأموریت. قلتم ربنا الله فاستقیم و علی کتابه، یک، و علی منهاج امره و علی طریقت صالحت من عبادته. این هم بحث عبودیته. ثم لا تمرغو منها، مروق، استقامت با پیوندش با مارجی اینجا مشخص میشه. دوم، لا تبتدئوا فیها، بدعت نگذارید. ولا تخالفوا عنها، روش های دیگر رو حتی نگاه های تطبیقی رو به این جریان ملصق نکنید. فان اهل المروق منقطع بهم عند الله یوم القیامه، کسانی که به این حد از خروج میرسن راهی به حضور حق ندارن، منقطع به هستن، یعنی پیوندهاشون بریده و در حضور خدا رزقی ندارن. به عکس شهدا که میگیم عند ربهم مرزوق، اونها مرزوقن در حضور خدا، اینها ان المروق منقطع بهم، لأن اهل المروق منقطع بهم عند الله يوم القيامه. ثم اياكم وتهزيء الاخلاق وتصريفها، ربط با نفاق پیدا میکنیم مساله، که زبان ها و حالت هاتون رو ثبات بهش بدید، نذارید به چرخه. من بارها اینو گفتم، دو جور شخصیت داریم، یه شخصیت ثابت، حالا یا مؤمن یا کافر، و یه شخصیت متحول. منافق به اندازه شرایطی که درش قرار میگیره ثبات نداره. منافق مثل آبه، به شکل ظرفی که درش قرار میگیره، شخصیت او رو ظروف او، شرایط او مشخص میکنه. حضرت میگن بپرهیزید که این گونه باشید، اخلاق شما و زبان شما با شرایط گردش کنند، مبانی ثابت رو از دست ندهید. ثم ایاکم و تهزیء الاخلاق و تصریفها، وجعل اللسان واحدا وليحزن الرجل لسانه، آدمی باید زبانش رو انبار کنه، اندوخته داشته باشه از زبانش. من دوستی داشتم میگفتم این تا چیزی رو ببینه مستقیما به زبانش راه پیدا میکنه. مثلا داریم میریم میگه عکس در دیوار، یعنی به هر چیزی که چشمش میخوره، اینجا مخزنی نداره که این مجموعه رو در اونجا جمع‌بندی کنه بعد حالا ازش انتخاب کنه به من بده یا نده. ولی بعضی وقتا این آدم خزینه هایی داره، انبارهایی داره. حضرت میگن وَلْيَخْزُنِ الرَّجُلُ لِسَانَهُ، آدمی باید لسان خودش رو خزینه کنه، جمع کنه. فَإِنَّ هَذَا اللِّسَانَ جَمُوعٌ بِصَاحِبِهِ، این زبان مثل اسب سرکشیه که تو وقتی سوار او بشی دیگه مالک او نخواهی بود. جَمُوعٌ بِصَاحِبِهِ، او رو به زمین میاندازد. والله ما عرفت، این بیان حضرت خیلی صمیمیه، من نمیدونم تا چه حد به لطافت این زبان آشنایی رو با زبان آشنایی دارید. والله ما ارا عبدا یتقی تقوا تنفعه حتی یخزن لسانه. حضرت میگن به خدا قسم من ندیدم هیچ بنده ای را، او عبد تأمل کنید، هیچ بنده ای را متقی باشد و اطاعت کند و اطاعتش به نفع او باشد و برای او کارساز باشد تا به این مرحله برسد که زبانش را بیندوزد، خزینه پیدا کند. والله ما ارا عبدا یتقی تقوا تنفعه، واقعا آدم بوی میشه همین امشب امیرالمومنین دارن حرف میزنن. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجه.
صلی الله علی محمد، صلی الله علیه و آله، صلی الله علی محمد، صلی الله علیه و آله، صلی الله علیه.